ما وقت صلات ظهر خوندیم که خلاصه وقت صلات ظهر این شد که علامت زوال که وقت صلات ظهره علامتش زیادی بعد القصر، حدوث بعد العدم نگفت، عذرش خواستیم. خب وقت ظهر را شناختیم، وقت عصر دیگر داخل می شد. ولو تقدیرن، یعنی چه؟ یعنی ولو این که صلات ظهر هم نخونده باشه، یعنی که زوال شد، این آدم اگر 5 دقیقه نماز ظهرش طول میکشید، بعد از 5 دقیقه وقت عصر داخل میشه، ولو صلات ظهر هم نخونده ها، اگر خوندم خونده. پس وقت عصر عبارت است از فراغ از صلات ظهر ولو تقدیرن، ولی العصر الفراغ منها، منها رو بذاریم به صلات ظهر. ولو تقدیرن، تقدیرن یعنی چه؟ به تقدیر ان لا یکون قد صلاها، یعنی تقدیرن این است که فرض میکنیم نماز ظهر نخونده، لیکن نمازش 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشید، یعنی که 5 دقیقه از زوال گذشت وقت عصر داخل میشود. به تقدیر ان لا یکون قد صلاها، فرض کنیم که صلات ظهر نخونده. فإن وقت العصر يدخل بمزي مقدار فعله الظهر، زمير فعله را بزن بمسلی، لذات این که وقت عصر داخل میشد به گذشتن مقدار به جا آوردن مکلف ظهر را، از کدام زمير فعله را بمسلی یا بمکلف بزن. حالا این چرا همچه توضیح میدهد؟ تا معنای تقدیرا معلوم شود. به مزی مقدار فعل این شخص از ظهره به حسب حاله، ببینیم صلات این صلات ظهرش چند دقیقه وقت میخواد، چند رکعت میخوند. بعضی صلات ظهرش 2 رکعته، بعضی صلات ظهرش 4 رکعته، بعضی صلات ظهرش 4 تا تکبیره، فقط 4 تکبیر صلات ظهر است. کسی که دارد غرق میشد، تو مثلا صلات فارسی هم نوشتن، ولی غرق میشد، اینقدر متدینه که نمازش نباید قضا بشد. این میگه همینقدر میدوند که من 4 تکبیر میتونم بگم، اما 4 تکبیر صلات ظهرشه. خلاصه میزان نداره تکلیف این شخص چه مقدار زمان است، همون مقدار زمان که گذشت وقت عصر داخل میشود. به حسب حالهی من قصر، نماز قصر میخوند 2 رکعته، و تمام نماز تمام میخوند 4 رکعته، و خفت این بعض سبک هم طلبه هم انو سجده نرفته قیام میکنه، قیام نکرده رکوع میکنه، سبک نمازش. و بطع این بعضی ها خیلی با طول و تفصیل میخوانن، حاصل هر کس و حالت خودش. و خفت این و بطع این و حصول شرائط، یکی مثلا اول زوال جنوبه، حمام هم دوره، نیم ساعت طول میشه تا بره حموم، اونجا نیم ساعت هم غسل میکنه، 10 دفعه زیر آب. حاصل با مقدمات صلات چه مقدار وقت لازمه در خصوص این شخص، همون مقدار وقت بگذرد ولو نماز نخونده وقت عصر داخل میشد. و حصول شرائط که شرائط موجوده، یا فقد شرائط، لباس پاک ندارد، ساتر ندارد، تا اینا را تهیه کند چه مقدار وقت لازمه، همون مقدار بگذرد. به حیث لو اشتغل بها، به جوری وقت بگذرد که اگر مشغول میشد به صلات لاتم، صلاتش تموم میشد، این همین مقدار وقت که گذشت ولو نمازم نخونده وقت عصر داخل میشد. لا به معنا جواز فعل العصر حین اذن مطلقا، یاد حالا ای که ما میگیم وقت عصر داخل میشد، این 2 جور معنا میشد. یک دفعه معنا میشد که وقت عصر داخل میشد، یعنی میتوند پاشد نماز عصر بخونه، این که معنا نمیده که، چون اول باز زور خونده بشد بعد عصر بخونه، این یک معنا، این که یقینا مراد نیست. پس مراد ما اینه که وقت عصر داخل میشد اما نمیتوند نماز عصر بخوند و هنوز زور رو نخونده. میگیم پس فایده این هر چیه که میگید به مقدار صلات زهر اگر وقت گذشت وقت عصر داخل میشه، این که نمیتوند صلات عصر بخونه چون ظهر هنوز نخونده، پس فائده این تعیین وقت برای عصر چه ثمره ای داره؟ میگه ثمره دارد. لا بمعنى جواز فعل العصر حين اذن يعني حين لم يصل الظهر، معناش اینه که صلاة عصر وقتش داخل شده میتونه عصر بخوند در این هنگامی که اون ظهر نخونده، بل تظهر الفائدتو لو صلاها فایدتو نمیشه یا فایدتو بله یک جای مهمی من رو بردن گفتن آی مدرس تو هر درسی که میدی همش تو نحو میکشون، گفتم آخه فکر بدون نحو فهمیدنش محاله. فائدتی خب بل تظهر الفائدتو لو صلاها ناسیا قبل از ظهر، فائده اینجا ظاهر میشه که این ظهر نخونده، به مقدار خوندن ظهر وقت تموم شد، وقت عصر داخل شد، فایدهش اینه که اگر اشتباه هست خیال کرد من ظهر خوندم پاشد نماز عصر خوند نسیانن که یادش رفته که ظهر نخوندم، اینجا میگیم چون صلاة عصر در وقت خودش داخل شده صحیح هست، اینجا ثمره ظاهر میشه. ثمره دیگه هم داره، یکی دیگه هم بگم شاید برای بعضی درد بخوره، یک کسی نظر کرده که در وقت صلاة عصر من دو رکعت نماز مستحب بخونم، اینجا فایده دارد ولی ظهر نخونده، به مقدار صلاة ظهر وقت گذشت، حالا این پا شده است نمازی که نظر کرده بخونه، اینم باز نظرش درست است، یعنی بره نظر میشد چون وقت عصر نیت کرده بود، وقت عصر هم داخل شد پا شد همون دو رکعت نظر رو بخوند، باز این نظرش ادا میشه، فایده خیلی داره. بل تظهر الفائدتو لو صلاها ناسیا، صلاها رو بزن به عصر یعنی صلاة عصر، لو صلا عصر را ناسیا قبل از ظهر، فانها تقع صحیحتن، بجت این که اون صلاة عصرش واقع میشه صحیحتن ولو هنوز ظهر نخونده، این وقعت بعد دخول وقت المذکور، اگر صلاة عصر نسیانن واقع شود در همون وقتی که ذکر شد، یعنی به مقداری که وظیفه داشت که صلات به جا بیارد با مقدماتش همون مقدار گذشت و این فراموش کرد که نماز ظهر نخوندم نماز عصر خوند، صحیح است بعد دخول وقت المذکور. و کذا لو دخل قبل ان یتمها، و همچنین این صلات عصر را شروع کرد به مقدار ظهر وقت نگذشته بود و ظهرم نخونده، به مقدار سرکت خوند بعد رکعت چهارم وقت داخل شد وقت عصر، فرض کنیم از اول زوال این نمازش 5 دقیقه بود، 5 دقیقه نگذشته این شروع به نماز کرد، سرکت را تموم کرد نماز عصر که 5 دقیقه کامل شد، 1 رکعتش در وقت عصر واقع شد، این نمازش هم صحیح است و در جاش انشاءالله میخوانید در همین کتاب هم داره، من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک جمیعه، کسی که 1 رکعت وقت صلات را درک بکند که انه همه صلات را درک کرده است. خب و کذا لو دخل قبل ان یتم اون صلات عصر را، اینا همش بزن به صلات عصر تمام شد. و تأخیرها ای العصر الى مسیر ظل الحادث بعد الزوال مثله، ای مثل ظل و هو المقیاس افضل. خب حالا اول زوال نماز ظهر خوند 5 دقیقه، سایه بعد از آنی که زوال شد و این نماز ظهر خوند فرض کنیم مقیاس 1 متره، سایه داره زیاد میشد، یعنی که زوال شد سایه مقیاس زیاد میشد، مقیاس را فرض کردیم 1 متر دراز است، سایه 0.5 متر زیاد شده که وقت عصر داخل شد، میگن افضل اینه که الان نماز عصر نخونه وقتش داخل شد، لیکن تأخیر کند صلات را تا این سایه ای که حادث میشود بعد القصر یا بعد العدم سایه به مقدار 1 متر زیاد شود، این ثوابش بیشتره، ولو قبل از این که سایه شاخص به مقدار خود شاخص بشود وقت ظهر داخل شده بخونه نماز عصرش صحیح هم، لیکن صبر کند تا سایه ای که حادث می شود به مقدار خود شاخص بشود ثوابش بیشتر است. و تأخیرها ای العصر تأخیر صلات عصر الى مسیر الظل، خود یک مسئله بپرسیم برای تشریح الظل، تأخیر عصر ثواب دارد یا صلات عصر؟ پس تأخیرها زمین را به که بزنیم؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل زمین را بزنیم؟ نه خیر، چون زمین مؤنثه، عصر مذکره، این تأنیث الضمیر قرینه میشد که اینجا مضاف معذوف است. در جا ربک چه در تقدیره؟ به چه دلیل؟ یعنی عقل حاکمه که بر ذات اقدس الهی مجیء محاله، اونجا قرینه عقلیه داریم بر این که مضاف اینجا معذوفه، اینجا قرینه لفظیه داریم بر این لفظیه چیه؟ تأنیث الضمیر، چون ضمیر تأخیرها مؤنثن، این چطور به عصر بخورد؟ پس اینجا قرینه داریم که این ضمیر به صلاة العصر میخورد. و تأخیرها ای العصر یعنی صلاة العصر الى مسیر الظل، تأخیر بیندازد تا گردیدن سایه حادث بعد از زوال، مثله ای مثل زلزل، و هو المقیاس، زلزل یعنی صاحب سایه، صاحب سایه که یعنی مقیاس که شاخص تعبیر کردیم. و تأخیرها افضل من تقدیمها على ذلك الوقت، تأخیر ثوابش بیشتر است از این که مقدم بخواند صلاة عصر را قبل از این که سایه به مقدار شاخص بشود. افضل من تقدیمها على ذلك الوقت کما ان فعل الظهر قبل هذا المقدار افضل، چنانچه صلاة الظهر به مجردی که زوال ثابت شد که سایه رو به زیادی رفت یا حدوث بعد العدم شد، وقت ظهر داخل شد، لیکن ثواب دارد که انسان عجله نکند، اون وقت نماز نخوند، چی عجله کند، تأخیر نیندازد که سایه به مقدار زلزل بشود. پس در صلاة ظهر تقدیم بر مقدار شاخص، تقدیم ثواب دارد، در عصر تأخیر ثواب دارد. بله، کما ان فعل الظهر قبل هذا المقدار، یعنی قبل از این که سایه به مقدار شاخص بشود قبلش بخواند ثوابش بیشتر است. کما ان فعل الظهر قبل هذا المقدار، مقدار کدوم بود که سایه به مقدار شاخص بشود؟ فعل الظهر افضل، بل قیل بتعینه، یک کلمه عرض کنیم بدکی نیست اینها را بشنوید، اگر معالم خونده اید که معلومه که چطور فایده داره. در علم اصول بحث دارن که وقت واجب از خود واجب ممکنه بیشتر باشد یا ممکن نیست، چون وقت صلات مثلا صلات 5 دقیقه وقت میخواد، آیا ممکنه خداوند وقت صلات را 10 دقیقه قرار بدهد؟ وقتش 5 دقیقه لازمه، خدا 10 دقیقه قرار بدهد یا ممکن نیست؟ جماعت گفتن ممکن نیست، باید وقت واجب از خود واجب بیشتر نباشد. ایشون که میگن بلقیل به تعینه، اشاره به همینه، میگن به مجردی که زوال شد، وقت ظهر همین زوال شدن وقتش 5 دقیقه، که بعد از 5 دقیقه اگر کسی نماز ظهر را بخواند که انه قضا شده است. پس بعضی قائل شده اند به مجردی که وقت داخل شد این خصوص وقت است، 5 دقیقه نماز باید بخوند، اگر نخوند و بعد از 5 دقیقه خوند که انه نمازش قضا شده است. این بنابر قولی که وقت واجب از خود واجب ممکنی زائد باشد، معالم اگر خونده باشی اونجا بحثش کرده. بل قیل به تعینه به خلاف تأخیر العصر، اما در تأخیر عصر قائل به تعین نداریم که حتما باید صبر کند تا سایه به مقدار شاخص بشد، نه، اونجا صبر کردنم لازم نیست به طریق تعیین، صبر کند ثواب داره، صبرم نکند قبل از این که سایه به مقدار شاخص باشه بخوند جایز است، به خلاف تأخیر العصر. ولی المغرب ذهاب الحمرة المشرقیه و هی الکائنة فی جهت المشرق و حده قمة الرأس، خب اینا محسوسات دیگر باید خودمون دیده باشیم. وقتی که خورشید میره مغرب پنهان میشد از چشمه ها، یعنی از افقی که هستیم، افق قم هر جایه، خورشید میرد از اون افق پنهان میشد. بعضی قائل شدن که همین وقت وقت صلات مغرب است، بعضی گفتن نه، باید حمره مشرقیه بیاد بالای سر. اینو میگن زوال حمره مشرقیه. لذا بعضی ها به مجردی که شمس از افق مغرب پنهان شد روزه را افطار میکنن. شرایع اگر داری نگاه کن که فتوای مرحوم محقق همینه که به مجردی که شمس از نظر پنهان شد مغرب شد افطار کن. بعضی ها یا احتیاط یا از روی وجوب میگن صبر کند تا ذهاب حمره مشرقیه، یعنی حمره سرخی از مشرق پیدا میشد، این ذهاب کند. ذهاب یعنی معدوم شود. میگن نه، یعنی بالای سر برسد اون حمره مشرقیه، اون وقت مغرب شرعی است که میشد نماز خون، میشد افطار کرد. ایشون اشاره به همین میکنه، ولی المغرب ذهاب الحمره المشرقیه. حمره مشرقیه کدامه؟ و هی اون حمره مشرقیه الکائنه فی جهت المشرق، که سرخی طرف مشرق پیدا میشد. و حده، یعنی حده رو بزن به ذهاب، و حد ذهاب حمره مشرقیه قسمت الرأس، که اون سرخی بیاد بالای سر. یعنی که بالای سر آمد، اینو میگیم ذهاب. ولی اصل ذهاب به معنای معدوم شدن است. اینجا جناب شارع میگن نه، مراد معدوم شدن نیست. همینقدر که حمره مشرقیه بالای سر آمد، این اصطلاحا میگیم ذهاب الحمره. و حده قمت الرأس، ولی الاشاعه الفراغ منها ولو تقدیرا. باز الکلام میگه برای اشاع وقتش فراغ از مغرب است، همون ولو تقدیرا، یعنی ولو مغرب را نخونده باشد، به مقداری که وقت لازمه برای مغرب بگذرد وقت اشاع داخل می شود، به همون بیانی که الان فارغ شدیم. ولی الاشاعه الفراغ منها ولو الا تقدیرا الا نحو ما قرب للظهر، همون جوری که برای ظهر بیان شد. الا انه هنا لو شرع فی الاشاء تماما تامت الافعال فلا بد من دخول المشترک. الا اینکه فرق ظهر و عصر با مغرب عشاء در یک رکعت است، که در ظهر اگر ظهر را نخونده نسیانا شروع کند، در عصر ممکن است سه رکعت ظهر قبل از وقت عصر باشد. ممکن است فرض کردیم 5 دقیقه وقت ظهر بود، هنوز 5 دقیقه کامل نشد، این نسیانن پاشد مشغول عصر شد. و اینجا ممکنه که تمام صلات عصرش بعد از 5 دقیقه شود، ممکنه سه رکعتش قبل از 5 دقیقه که یک رکعت بیرون از 5 دقیقه بشود. پس در عصر و ظهر 2 صورت داره، ممکنه صلات عصرش به تمامی در وقت عصر واقع شود، به این معنا که 5 دقیقه تمام شد و شروع به عصر کرد. ممکنه تمام 4 رکعت عصر در وقت خود عصر نباشد، 3 رکعت قبل از این که 5 دقیقه بگذره خونده، 1 رکعت را بعد از 5 دقیقه. اما در مغرب عشاء این تصویر ندارد، 2 صورت، فقط 1 صورت است. بذات این که وقت مغرب 3 رکعت است، خب 3 رکعت وقتش بگذرد مشغول عشاء بشود، یقینا در هر 2 صورت 1 رکعت در وقت خود عشاء میشد. حالا فرض کنید وقت مغرب 5 دقیقه، این خیال کرد من مغرب خوندم، خب به مغرب 6 دقیقه فرض کنیم که زود تصویر کنیم و رسیم، وقت مغرب 6 دقیقه، 4 دقیقه گذشت، 2 دقیقه باقی مونده، این مشغول عشاء شد. آیا این که مشغول عشاء شد خود صلات عشاء در وقت خودش داخل میشه یا نمیشه؟
میشه.
اگر فرض کردیم وقت 6 دقیقه 4 دقیقه گذشت، نسیانن شروع در عشاء کرد، یقینا صلات عشاء 1 رکعت 2 رکعتش در وقت خود عشاء میشد، این فرق داره. پس در صلات عشاء و مغرب صورتی که تمام صلات عشاء خارج از وقت باشد معقول نیست، اما در ظهر معقول است. این فرق بینشون هست. کم علی ما قرر للظهر الا انه شان چنین است هنا، یعنی در مغرب و عشاء، لو شرع فی العشاء تماما تامت الافعال، یعنی عشاء را تمام بخواند، یعنی چهار رکعت یادش کن، اونم تامت الافعال که بعضی چیزا را ساقط نکند، تامت الافعال فلا بد من دخول المشترك، لابد است که به مقدار یک رکعت داخل بشود که هم وقت مغرب است و هم وقت خود عشایه، چون عشا چهار رکعت و سه رکعت است، فلا بد من دخول المشترك و هو فیها، و هو را بزن به مسلی، و حالی که مسلی فیها یعنی در عشایه، زمین فیها را به عشا بزن، فتصح مع النسیان، پس صلات عشا همیشه صحیح واقع میشد، چون یک رکعت یا دو رکعت از وقت عشا داخل میشد ولو مغرب نخونده باشد، فتصح مع النسیان، به خلاف العصر که در عصر ممکن است که هیچ رکعات عصر در وقت عصر واقع نشود. این خیالش مزار خوندم، شروع کرد به عصر، ممکن است چهار رکعت عصر تمام کند بعد از اون وقت عصر بشود، پس صلات عصر هر دو صورتش صحیح نمیشد، اما در صلات عشا همه صورش صحیح هست، عزت اینه که خروج از وقت ندارد، بالاخره یک رکعت درک میکنه. و تأخیرها الى ذهاب الحمرة المغربیت افضل. حالا پس صلات عشاء اشتباه شد، صلات مغرب وقتش کی شد؟ که ذهاب الحمره یعنی باید بالای سر، همی که حمره مشرقی بالای سر اومد وقت مغرب داخل شد، لیکن این شروع نکند، صبر کند تا اون حمره مغربیه که اون طرف بعد از این که حمره مشرقی بالای سر آمد اون طرف یک حمره ای پیدا میشد، صبر کند که اون حمره مغرب هم معدوم بشد، اون وقت صلات مغرب را بخونم ثوابش بیشتر است. و تأخیرها، زمین تأخیرها را بدن به صلات مغرب، و تأخیر صلات مغرب اشتباه شد، اشتباه بل عشاء، و تأخیر عشاء الى ذهاب الحمرة المغربیه افضل، بل قیل به تعینه، بلکه بعضی گفتن واجب است صبر کند برای صلات عشاء تا اون حمره مغربیه هم معدوم شود، الى ذهاب الحمرة المغربیه افضل، بل قیل به تعینه که تقدیم المغرب علیه، چنانچه بعضی گفتن که باید صلات مغرب هم قبل از این که حمره مغربی از بین برود واجب بخواند، و همون بیانی که عرض کردم که در اصول بحث می کنند که وقت واجب از خود واجب بیشتر نمیشه، بل قیل به تعینه که تقدیم المغرب علیه. اما الشفق الاسفر والابیض فلا عبرت بهما عندنا، اما یک شفق زردی پیدا میشد در طرف مغرب، یا ابیض شفق سفیدی، میگن اینها پیش ما شیعیان اعتباری ندارد، پیش ما میزان سرخی است، رنگ سفید یا زرد منات نداره پیش ما. اما الشفق الاسفر والابیض فلا عبرت بهما عندنا، او بشود نشود همون که ذهاب الحمره شد کافی است. ولی صبح طلوع الفجر صادق، بذار اینجا یک شعر حافظ بخونیم عیب ندارد، به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیاه گشت روی صبح نخست، صبح سحر که میشد قریب فجر دو تا سفیدی پیدا میشه، یک سفیدی در طرف مشرق پیدا میشد، اشخاص بی اطلاع خیال میکنن که فجر طلوع کرده است و وقت صبح شده، این چند دقیقه سفیدی میمونه بعد معدوم میشه، باز طرف مشرق سیاهی میگیره، چیزی نگذرد بعد از اون یک سفیدی دیگه پیدا میشد، این دو یه میره میگن فجر صادق، یعنی صبح شده است که بعد از او خوشی طلوع میکنه، اون اولی رو میگن فجر کاذب، اصطلاحه. لذا ایشون میگن که فجر صادق خدامه، فجر کاذب خدامه. ولی صبحه یعنی وقت نماز صبح، طلوع الفجر صادق یعنی فجر صادق مناطه است که همون سفیده دوم است، نه سفیده اول. طلوع الفجر صادق و هو ثانی، که مراد اون سفیده دوم المعترض فی الافق، که این سفیده دوم به عرض است. به عرض هم که مثل فرض کنه کسی از اینجا یک نخی بکشه تا اونجا، این به عرض است. سفیده صادق. سفیده کاذب به طول است، اولی به طول، این به عرض است. المعترض فی الافق و یمتد وقت الظهرین الى الغروب. خب زوال شد، وقت ظهرم شد، وقت عصرم شد، شاید به مقدار شاخص وقت عصر داخل شد. حالا این وقت دو صلات، صلات ظهر و صلات عصر، نماز نخونده نخونده نخونده، میگه وقت ظهرین ظهر عصر میکشه میکشه تا مغرب. همی که 4 رکعت به مغرب مونده وقت ظهر تموم میشد، وقت مختص عصر باقی میماند. و یمتد وقت الظهرین الى الغروب، تا غروب آفتاب. غروب هم گفتیم همون پنهان شدن شمس، نه ذهاب الحمره، همی که شمس پنهان شد. الى الغروب اختیارا، یعنی از روی اختیار میتوند انسان تأخیر کند. بعضی مقدسین دیدین به بعضی مسلمان ها تشر میزنن که نماز تشر را تأخیر میکنی فلان، این امر به معروف بی جایه. اختیارا شارع مقدس اجازه داده که شما میتونی نیم ساعت به غروب هر دو نمازت بخونی. پس این اجازه خود شارعه، اما حساب ثواب حرف دیگریست. و ثواب داره انسان اول وقت نماز بخوند، اما تشر زدن توش نیست. انشاءالله درجاش میخونی، در همین کتاب میخونیم انشاءالله، در حادی عشر در باب امر به معروف اونجا میخونیم. امر به معروف، امر به واجب و نهی از حرام، اما مستحب و مکروه امر نداره، اونجا خواهش است اخلاقیه که آقا پاشو زودتر نمازت بخون. اما تشر بدونی چرا اول وقت نماز میخونی، غلط است این حرف. خلاصه اختیارا جائز انسان نمازش را تأخیر کند تا نزدیک غروب آفتاب باشد هر دو نماز بخوند، معنی نداره، منتها ثواب زیادی نبرده. اول وقت بخوند ثواب داره. اختیارا علا اشهر القولین، به جهت این که این قول مشهورتر است، اون قول مقدسی که حتما باید اول وقت بخونی تأخیر جائز نیست، اون مشهور نیست، اونا بعضی ها گفتن. علا اشهر القوله لا بمعنى ان الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت. خب جناب شارع خیلی فاضله، مصنف هم خیلی فاضله، عبارت یه خورده به اصطلاح ابهام داره. میگه وقت ظهرین تا غروب است. حالا عرض کردیم خودش هم میگه وقت ظهرین تا غروب نیست، فقط وقت عصر تا غروبه. 4 رکعت که به غروب موند وقت ظهر دیگه تمام میشد. پس این چرا عبارت میگه وقت ظهرین تا غروب است؟ وقت ظهرین تا غروب نیست، وقت عصر تنها تا غروبه. 4 رکعت به غروب مونده وقت ظهر تمام میشد. میگه این ازباب مجاز و اینهایه، و الا وقت هر دو تا غروب نیست، فقط وقت عصر تا غروب است. لا بمعنى ان الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت، مراد این است که ظهر شریک عصر در تمام این وقت، که حتی 4 رکعت به غروب هم ظهر حق داشته باشد. نه، 4 رکعت به غروب که شد دیگه وقت ظهر میگذرد. لا بمعنى ان الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت، بل يختص العصر من آخره به مقدار ادائه، بلکه مختص می شود عصر از آخر وقت به مقدار ادای عصر، که اونجا دیگه ظهر حقی نداره. کما یختص الظهر من اولهی بهی، چنانچه ظهر از اول وقت که اول زواله مال ظهر تنهایه، عصر اونجا حقی ندارد. پس در ابتدا حق مال ظهره، عصر حقی نداره، در انتها حق مال عصره، ظهر حقی نداره. کما یختص الظهر من اول وقت به به همون اول زمیر به هم به اول بزن کما یختص زور من اول وقت به اول وقت. میگیم پس چرا فرمود یختص بله وقت ظهرین تا غروبه؟ میگاد این مجاز گفته است، باب المجاز واسع. و اطلاق و امتداد وقت هما به اعتبار کون هما لفظا واحدا در آمد مستقیم یاد بالای مکه با سایه معدوم میشد، پس سالی دو روز سایه در مکه معدوم میشد، ها کذا سال دو روز در مدینه منوره سایه معدوم میشود. این همش باید به ذهن تصور کنی ها. خب ثم یعدم یوم آخر. خب اینجا ما به اصطلاح بعضی صغراهای مطلب را خوندیم که در کجا سایه معدوم نمیشد، فقط نقصانش تمام میشد، لیکن سایه یک مقدار میموند دوباره حادث میشد. در کجا سایه معدوم میشد؟ وقتی شب اعظم تمام شود یا 26 روز مونده باشد سایه معدوم میشد. حالا میخواد قاعده کلی به ما یاد بدهد که به قاعده کلی ما خودمون مصادیق را یاد بگیریم که در کجا سایه نقصان منتهی میشد و معدوم نمیشد، در کجا به کلی معدوم میشود قاعده کلی به ما میدهد. و ضابط ان ما کان ارضه زائدا علی المید الاعظم لا یعدم الزد فیه. به قاعده کلیه هر شهری که ارضش زائد بر میل اعظم باشد اونجا سایه یک روز بده میشد، همیشه نقصان هست تا یک حدی بعد از اون یک مدار سایه میمانه، به کلی معدوم نمیشد. لا یعدم الظل فیه اصلا بل یبقا عند زوال شمس منه، از اون ظلی که ناقص شده منه بقیتون یک مقدار میماند اول زوال، به کلی سایه معدوم نمیشود. و نقصانا رؤوس اهل مسامتتا دوتا چه داره؟ یکی از ما شبه یکی نوشته سامتا و سامتو دوتا تا میخواد دوتا. در فارسی میگن خونه فلانی سمت آذره، خونه فلانی سمت صفائیه، مسامته معنیش همینه. میگه این که ما گفتیم که سایه معدوم نمیشود یک روز، این در کجا بود؟ در جایی که عرض زائد بر میل باشد. خب حالا یک مقدار که سایه میماند در جمیع این مواضع مقدار باقی مانده مساوی نیست. خورشید که میخواد بالای سر این شهر بیایه بالای سرش نمیرسه، یک مقدار این طرف خط نصف النهار اونجا خط نصف النهار و شمس و بلد یک مقدار این طرف تره. خب فرض کنیم اون چراغ او خط نصف النهار، نقیاس اینجا نصب کرده ایم، شمس که اونجا میرسد که خط نصف النهار، این عرض می شود شاخص سایه اش فرض کنیم 5 وجب میمونه، چون شاخص اینجایه شمس اونجایه، خب یقینا این سایه ناقص میشد ناقص میشد تا وقتی که میرسد به اون چراغ، بالای اون چراغ اینجا یک مقدار سایه میمونه. از اونجا تا اینجا فرض میکنیم 1 متر، شمس 1 متر از اینجا اون طرفه، به مقدار 1 متر اینجا سایه داره. اگر فرض کنیم 2 متر اون طرفه که شمس با اون نقیاس 2 متر، بیشتر سایه میمونه یا کمتر؟
بیشتر.
احسن، بیشتر میمونه. پس این که گفتیم یک بقیه ای از سایه طرف مغرب باقی میماند، میگه قرب و بعد این مقیاس هر اندازه زیادتر شد سایه بیشتر میماند، کمتر شد سایه کمتر میماند. و این اگر به ذهن بسپاری و خیلی آسانه فهمیدنش، خب معلومه حالا یک چراغی رو اونجا نگاه دارن سایه میرد فرسون 2 متر، او رو دورتر ببرن سایه 4 متر میشه، دورتر ببرن سایه فرض کنیم 5 متر میشد. پس این بلادی که سایهش باقی میمانه، مقدار باقی ماندنش بسته به قرب و بعد بلد است از ختن تو نهار. تختلف اون بقیه، زمیر تحت تختلف رو بزن به بقیه، تختلف اون بقیه که باقی مونده، سایه باقی مونده، زیادتن و نقصانن به سبب بعد شمس از بالای سر اون بلد، که شمس مسامت با اون بلد نیست، یک مقدار از اون بلد دور است. هر مقدار بیشتر دور باشد اون سایه باقی مونده بیشتر میماند. من مسامتت رؤوس اهله و قربها، اگر اون خط نتون نهار قریب به این بلد باشد سایه کم میماند، دورتر باشد بیشتر میماند. و ما کان عرضه مساویا للمیل یعدم فیه یوما. اما اگر فرض کردیم، اینا همش موهوم است، فرض است، اگر فرض کردیم که خط نصف النهار میل اعظم، فرض کردیم میل اعظم بالای این عمود است، که میل اعظم که طرف مشرق و مغربه، این سایه میرد همینجور میرد میرد تا یک حدی که دوباره برمیگرده، میل اعظم اونجاست. این خورشید از اینجا که می آید درجه به درجه میرد تا میرسد به میل اعظم، اگر شهر اونجا باشه. خب الان در خط مشرق و مغربه، دوباره یه خورده اون طرفتر میرد، یه خورده اون طرفتر میرد تا اون میل اعظم آخر برج سیومه. اگر فرض کردیم که بلدی که مقیاس را نصب کرده این در همون جا است که میل اعظمه، خب اونجا که شمس رفت بالای اون بلد میره، بالای اون بلد که رفت سایه معدوم میشد یا میمانه؟ معدوم میشه. پس هر بلدی که مساوی باشد با میل اعظم سالی یک مرتبه سایه معدوم میشد، کدوم روز؟ همون روزی که شمس به میل اعظم شد، اونجا شمس بالای اون بلده سایه معدوم میشد، دوباره بر میگرده سایه داره، فقط اونجا سایه نداره. بله ما نکامدی نه دو دروزه بله. حالا ما توی عبارت گیریم، شما میخوای خارج یاد بگیریم. بله. و ما کان عرضه مساویا للمیل یعدم فیه یوما و هو اطول ایام سنه. میل اعظم اطول ایام سنه که حسابم کردیم که در آخر برج سوم انتها درجه درازی روز است. همین جوره یا نه؟ خوشی سال چه سال عمر کردیم؟ 50 سال 60 سال. اون روزی که اطول ایام سنه آخر برج سوم هست یا نیست؟ همونجا اگر بلد دیر او باشد که میل اعظمه، شمس همون یک روز معدوم میشه، دوباره رو به این طرف بر میگرده دیگه معدوم نمیشه. بله؟ خب یعدم فیه یوما یک روز فقط، و هو اطول ایام سنه و ما کان عرضه ان قسم منه را بدن به میل. و ما کان یعنی اون بلدی که عرضش کمتر است از میل اعظم. رسالت از خارج. فرض کنیم که این خط مشرق و مغرب، این خط جنوب و شمال، فرض کنیم که از روز نوروز که در این خط مشرق و مغرب شمس سیر می کند، فردا یک درجه، پس فردا یک درجه، هر ماهی چند درجه میل می کند اون طرف؟ 30 درجه. فرض کنیم که 90 درجه باش شمس هی برود میل کند. اگر فرض کردیم که در 25 درجه ای اونجا بلد است، این شمس از نوروز تا 25 درجه میل میکند در اونجا بالای اون بلد واقع میشد. سایه مردم میشه نمیشه؟ میشه. بعد میرد تا 90 درجه دوباره بر میگرده چند درجه برگرده تا بالای این شهری که 25 درجه بود برسه. احسن، 65 درجه برگرده باز جدیدن میاد بالای همین شهر، باز معدوم میشه. پس خلاصه معدومیت سایه در جایی است که شمس بالای سرش بیاد. او بلدی که زیر میل اعظمه او سال یک روز اونجا سایش معدوم میشه، اما بلدی که در وسط این 90 درجه سه ماه هر ماه 30 درجه، اون بلدی که در بین این 90 درجه باشد او دیگه حسابش با شما. اگر در درجه 25 یک دفعه اونجا میرسد سایه معدوم میشد، بعد میره تا میل اعظم دوباره بر میگرده بالای این شهر که آمد باز سایه معدوم میشد. حالا ما 25 درجه فرض کردیم، شما 30 درجه فرض کن که بلد در درجه 30 است. شمس روز 30 از بالاش رد میشه، سایه معدوم میشه. بعد چند درجه فرض کردیم که برسد به میل اعظم؟ 60 روز میره تا اونجا، دوباره 60 روز که برگشت باز بالای این شهر میاد. اون دیگه فرضش با شما. پس اونی که عرضش کمتر است از میل اعظم در هر سالی 2 مرتبه شمس از بالایش عبور میکند سایه معدوم میشه. و ما کان عرضه انقص منه، اون شهری که عرضش کمتر باشد از اون میل اعظم، یعنی هنوز به میل اعظم نرسیده سایه شمس از بالایش رد میشه، که مکه و صنعا، صنعا یمن، یعدم فیه یومین، اونجا سایه معدوم میشد در دو روز، یکی رفتن به طرف میل اعظم، یکی وقت برگشتن از میل اعظم، دو روز از بالای این شهر شمس عبور میکند، در اون دو روز سایه معدوم میشه. یعدم فیه یومین عند مسامته الشمس لرؤوس اهلها، وقتی بالای سر اهل شهر اومد سایه معدوم میشد. و این فرضی که کردیم انشاءالله دانسته شد که اگر عرض کمتره یک روز وقت رفتن از بالای شهر رد میشد، یک روز وقت برگشتن، پس دو روز معدوم میشد سایه. این در مسامته شمس لرؤوس اهلی سائدتن، یاداش کن، یعنی وقتی طرف میل میرود، طرف میل اعظم، حابتتن وقتی که طرف برمیگردد. حالا یک سؤالی که اینا را همه را به اصطلاح اگر یک مقدار التفات باشد خوب آدم میفهمه. اول نوروز شب روز مساوی شد، در برج سوم، سوم که آخر برج سوم، اونجا اطول ایام سنه است. پس روزها چند روز رو به دلازه میرن؟ نود. واضح دیگه. دوباره بر میگرده چند روز دیگه با شب روز مساوی میشه؟ 90 روز دیگه. ایشون سقوط رفتن به طرف بلندی، یعنی میل اعظم، هبوط برگشتن، میگه در این بلد که بین 90 درجه این بلد هر درجه ای فرض میکنی شمس دو روز در اونجا میرسد بالای اون شهر سایه معدوم میشد، یکی وقت رفتن طرف میل، یکی وقت برگشتن. سائدتن گفتم یعنی رفتن طرف میل اعظم، حابتتن برگشتن. کل ذالک مع موافقته له فی الجهة کما مر، بگد همه این حرفا این است که بلد با میل اعظم در یک طرف باشن، که عرض کردم میل اعظم طرف محراب، بلدم اون طرف باشد، و الا اگر بلد این طرف باشد، این خط مشرق و مغرب، بلد این طرف باشد، اونجا معقول نیست که سایه معدوم شود، چون شمس از بالای او هیچ وقت رد نمیشد، همش طرف میل اعظم میرود. پس این که ما گفتیم که سایه یک روز معدوم میشد اگر بلد زیر خط میل اعظم باشد، دو روز معدوم میشد اگر این بلد به میل اعظم نرسیده در وسط ها باشد، این در وقتی است که بلد و میل اعظم یک طرف باشند. و الا اگر بلد این طرف میل اعظم اون طرف، شمس ابدا این طرف نمیاد که از بالا شد شد، اونجا هیچ وقت سایه معدوم نمیشد. کل ذلك مع موافقته له فی الجهه کما مره. و اما المیل الجنوبی فلا یعدم ظله منزل ارض مطلقا. اما میل جنوبی که میاد برمیگردد طرف جنوب میخواد برد، اونی که در طرف جنوبه ابدا سایه ازش معدوم نمیشد، همیشه سایه داره. و اما المیل الجنوبی بعد وقت بلاشه. اما المیل الجنوبی فلا یعدم ظله منزل ارض مطلقا. میل شمس آقا گاهی به طرف شمال از خط نصف النهار و یه خطی هم گفتیم از مشرق تا مغرب فرض میکنیم، اون وقت اول برد فروردین شمس از این خط بین مشرق و مغرب سیر میکند، از مشرق طلوع میکند، به مغرب غروب میکند، از همین خطی که فرض کردیم در نصف دائره بین مشرق و مغرب، اون وقت این از این خطی که هست گاهی میل میکند به طرف جنوب، گاهی میل میکند به طرف شمال. میفرماید اگر بلد در طرف شمال باشه و میل طرف جنوب باشه، این سایه ای که از شاخص حادث می شود هیچ وقت این سایه معدوم نمی شه. مثال مختصری و زود رد بشیم. فرض کنیم بلد اینجا باشه، شمس از اینجا میل کند رو به اون طرف، این شاخصی که در اینجا دائما سایه اش موجوده، سایه این شاخص هیچ وقت معدوم نمی شه، چون جهت میل طرف جنوب، بلد در طرف شمال. خب معلوم است که شمس از اونجا که عبور کرد این شاخص سایه اش در طرف شماله و از بالای شاخص شمس رد نمیشد تا سایه معدوم شود. دائما این سایه ای که از شاخص به طرف شمال واقع شده همیشه موجود است، منتها کم و زیاد میشد. از اولی که شمس طلوع میکند سایه شاخص به طرف مغرب طولانیه، یواش یواش وقتی بالا میاد سایه کم میشه تا یک حدی دوباره از خط نصف النهار که شمس طرف مغرب برود این سایه باز رو به درازا میکشه طرف مشرق. پس بلد طرف شمال، میل طرف جنوب، این شاخصی که در طرف شماله سایه اش هیچ وقت معدوم نمیشه. اما المیل الجنوبی فلا یعدم ظله من ظل ارضه، پس معدوم نمی شود ظل شاخص از بلد ظل ارض، یعنی بلدی که در طرف شمال باشد مطلقا، چه این که میل به مقدار این شاخص باشد طرف جنوب یا کمتر باشد. لا کما قاله المصنف الذکرا تبعا للعلامه من کون ذالک به مکه و صنعا. فی طول الاسلام اطول زیادیه ها، فی طول بله اطول بله. خب بازم اون یک چیز زیادی داره بله، زیادی میشه بله. فی اطول ایام السنه فانه من اقبح الفساد. صبح در یک درسی گفتیم که غیر از 14 نفر بقیه هر اندازه علمش بالا باشد بالاخره در اشتباه و غلط میفته. میگه جناب مصنف فرموده که در اطول ایام سنه ولو میل شمس طرف جنوب باشد، از بلدی که شاخص نصب کرده ایم در طرف شمال باشه، در اطول ایام سنه در شهر مکه و در صنعا سایه معدوم میشد. میگوید این خیلی اشتباه واضحیه، بدت این که شمس طرف جنوب است شاخص در مکه یا در صنعا که در طرف شماله معقول نیست سایه معدوم شود. پس همچه اشتباه بزرگی از جناب مصنف صادر شده است و منشأ این اشتباه هم جناب شافعی است که اول او اشتباه کرده بوده. لا کما قاله المصنف، یعنی ما گفتیم که ظل سایه معدوم نمیشد، نه اونجوری که فرموده جناب مصنف در کتاب ذکرا طبعا للعلامه. ذکرای بیچاره هم تقلید علامه را کرده، علامه فرموده که در این دو شهر سایه معدوم می شود، طبعا للعلامه من بیان ما قاله المصنفه. ما قاله المصنف چه بوده؟ من کون ذالکه، ذالکه بفرما از باب اعدلوه و اقرب للتقوا، من کون ذالک یعنی العدم، یعنی عدم ذل بمکه و صنعا فی اطول ایام سنه فانه من اقبح الفساد. بذات اینکه خیلی فساد بزرگی است. چرا؟ مطلب واضحه، حتی اگر انسان توجه داشته باشد اطفال هم اینو میفهمند که فرض کنیم همی عمود شمس اون طرفش باشد، خب یقینا سایه این معدوم نمیشد. وقتی سایه معدوم میشد که از روی این عمود حرکت کنه، فرض ما این است که سایه در طرف جنوبه، میل طرف جنوبه، این عمود چطور معقول است که ظلش معدوم بشود؟ حال در مکه و صنعا همین جور است، میلش هم طرف جنوب، شاخص در مکه یا در صنعا معدوم نمیشد. پس ایشون فرموده اند در اطول ایام سنه، اطول ایام سنه برد چندمه؟ اول برد چارم. در اطول ایام سنه در مکه و صنعا سایه معدوم میشد، یک فساد واضحی است. و انه من افیه الرافعی من الشافعیت، اول کسی که این اشتباه را کرده جناب رافعی است که از علماء شافعیه است. حالا شافعی هم اشتباه کرده یا نکرده ایشون نمیگن، میگن رافعی هم چه اشتباهی کرده. علامه تقلید رافعی، مصنف تقلید علامه، هر سه نفر در اشتباه افتاده اند. و اول من وقع فیه در این فتوای بیجا جناب رافعی من الشافعیه. ثم قلده فیه جماعت مننا و منهم، پس از اون تقلید کرده این رافعی را یک جماعتی هم از علماء شیعه و هم از علماء سنی، خلق را تقلیدشون بر باد داد، عید صد لعنت بر این تقلید باد. ثم قلده ضمیر به رافعی میخوره، پس از اون تقلید کرده جناب رافعی را فیه در این فساد در این اشتباه جماعتی مننا، که اون جماعت یک عده از ما و یک عده از اونها، یعنی شیعه و سنی، من غیر تحقیق للمحل یا للحال. بله خب محل و حال بهتر بود دیگه، حال تحقیق نکردن که این مسئله دور نمیاد که میل طرف جنوب باشد و شاخص در طرف شمال، این فکرانه نکردن. یا للمحل یعنی مکان شاخص را تحقیق نکرده اند که مکان شاخص در شمال باشد سایه معدوم میشد یا در جنوب باشد سایه معدوم میشد. چون در جنوب باشد شاخص، خب یقینا این میل میره تا بالای شاخص اونجا معدوم میشد، اما در طرف شمال اگر شاخص باشد و میل طرف جنوب باشد معقول نیست معدوم شود. من غیر تحقیق للمحل یعنی محل معدوم شدن سایه را تحقیق نکرده اند که جهت واحد باشد یا جهت مختلف باشد. و اینجا بحث ما در جهت مختلف است که جهت میل جنوب است و جهت شاخص شمال است. وقد حررنا المبحث فی شرح الارشاد، میگد این مسئله را در شرح ارشاد ما مفصل بیان کرده ایم، هر کس شرح ارشاد دارد بلد مطالعه کنه. و انما لم يذكر المصنف هنا حكم حدوثه بعد عدمه لانه نادر. میگیم خب علامت زوال دو قسمه، یک علامت زوال این است که سایه معدوم نمیشد، کوتا میشه. بعد از کوتا شدن همین که شمس از خط نصف النهار میل کرد طرف مغرب، این سایه یک مقدار باقی مونده، دوباره رو به زیادی میشد، این سایه زیاد میشد. این حدوث بعد القصر، یعنی حادث میشه سایه بعد از کوتا شدن. این مصنف اینجا فرموده. اما این که حدوث بعد العدم که شمس بیاد بالای شاخص که به کلی سایه معدوم شود، تازه بعد از این که شمس از خط نصف النهار به طرف مغرب میل کرد، اونجا حدوث بعد العدمه. این چرا جناب مصنف فرموده؟ میگه چون این قلیل الوجوده، در بعضی بلاد همچه اتفاق میفته که شمس از روی شاخص رد شود، وقتی که بالای شاخص آمد سایه معدوم میشد به کلی، اما این قلیل الوجود است، نادره. و انما لم یذکر المصنف هنا در این کتاب حکم حدوث اون ظل بعد عدمه. چرا لم یذکر؟ لانه نادرون، چون این صورت نادر است. فاقتصر علی العلامت الغالبه، پس در این کتاب اختصار کرد بر علامتی که غالب است که حدوث بعد القصر باشد، که این غالبه، غالب شهرها. سایه کوتاه میشد لیکن معدوم نمیشد، همین که شمس از خط نصف النهار طرف مغرب میل کرد، بعدش کوتاه شدن حادث میشود سایه جدید که رو به زیادی میرد. اینو اینجا گفت. اما حدوث بعد العدم او قلیل بود نگفت. واقتصر علی العلامت الغالبه، ولو عبر بظهور الظل فی جانب المشرق كما صنع في الرسالة الألفية ليشمل القسمين بعبارة وجيزة. بعد عبارة شما چه داره؟ میدونم ولو عبره که لشمله جواب لو باشه دیگه، دور دیگه نمیشه. خب حالا مطلب خارجی عرض کنم، اینم مکرر من گفتم که مرحوم مرزا فرصت شیرازی میگه در هر شهر ایران والد بشه یکی دو تا خوشنویس پیدا میشه، اما تمام سر تا سر ایران بگردی شاید صحیح نویس یا پیدا نشد، اگه پیدا بشد خیلی قلیله. حالا جناب شارح به جناب مصنف میگه این اشکالی که ما بر مصنف کردیم، بعد جوابم دادیم که چون نادر است، این اشکال بر مصنف وارد شد چون عبارت درست نیست. عبارت اگر میگفت که ظهور شمس به طرف مشرق، ظهور ظل به طرف مغرب علامت زوال است، ظهور که میگفت هر دو صورت را میگره، هم حدوث بعد القصر، زیادی بعد القصر، و هم حدوث بعد العدم، هر دو رو میگه. با افتاد کاری نداریم، ما داریم سایه رو میخونیم. مشرق وقت موجوده گفتم طرف مغرب یا مشرق؟ یعنی مغرب گفتم؟ نه خیلی، شمس گفتم طرف مغرب. باره میخواد زب تواس کنید بینید، بیدلیل قبول نکنید تقلید. هم گفتیم مالا فرمایششون مقصود ما مشرق بوده. حاصل اگر میفرمود که علامت زوال ظهور ظل است به طرف مشرق، ظهور ظل هر دو صورت رو میگرفت، هم صورتی که حدوث بعد العدم باشد و هم صورتی که زیادی بعد القصر باشد، پس عبارت درست نشد، لذا اشکال وارد شد و جوابم دادیم به همون طریقی که در نحو شوخی میکنیم که به طریق فرار، که چون نادر بود یک صورت نگفت. اما اگر میفرمود ظهور الظل به طرف مشرق، هر دو صورت میگرفت، اشکال وارد نمیشد تا این جواب نادر بودن راه فرار پیدا بشود. خب ولو عبر جناب مصنف به ظهور الظل فی جانب المشرق، كما صنع في الرسالة الألفية، تنون که در الفیه تعبیر به ظهور کرده است و هر دو صورت رو میگیره. لو اینجور لشمل القسمین به عبارت وجیزه، عبارت خیلی مختصر میشد و مطلبم هر دو صورتش ادا میشد. تموم شد.